تصویر عامل اول این طب دولت است با قدرت خریدی که ایجاد میکنه، بنابراین با تورمی که تحمیل میکنه به اقتصاد و این تورم مجبورش میکنه باز کنه دروازه ها رو به روی بازار. عامل دوم، خب حالا در هر اقتصادی میخواد که تولید مثلا گسترش پیدا کنه، رشد بکنه، اون اقتصاد نیازمند چیز؟ نیروهای محرک است. اولش انسانه که دانشمندان و فنشناسان و فندانان و کارگران ماهر و حتی کارگران غیر ماهر و اینا مجموعه ای رو تشکیل میدن که نیروی محرکی هستند در خدمت تولید، که خود نیز نیروهای محرکی دیگر رو بیکار میگیرن. تو اینا دارن از اینا میرن بیرون قرار مغزا بعد 50,000 تا 60,000 گفت که در سال میرن.
بله بله، بین 150,000 تا 200,000 نفر هستن.
بله، اون آقای رئیس مجلس هم گفت که برون ما زیادی زدیم. در مال هم که میرون بیرون، به لحاظی که تولید در کشور ایران نه به لحاظ میزان سود فایده داره، نه به لحاظ امنیت، نبود امنیت و خطرهایی که در بر داره، کسی رغبت میکنه به سرمایه گذاری. اینه که میره بیرون. حالا یه روز امارات هست، اونجا برسی که تقلق شده، حالا رفتن جای دیگه خطر. هر روز میبینی یه اعلان میکنن که نمیدونم قبرس، حالا اونجا بهتره سرمایه گذاری کنه، سودش بیشتره. همینجور تو دور دنیا بیچرخه این سرمایه های بیچاره سرگردان ایرانی. خب اون انسانی که از ایران میره، سرمایه که میده، نفت که یک نیروی محرکی بزرگیست، به صورت خام میده. ما حتی بنزین وارد میکنیم، یعنی ما برای مصرف فراورده های نفتی هم دستگاه تولیدیمون کافی نیست. این هم که میره. از موضوع شما کنم دانش و فن هم تجهیزات و به صورت اونی که انسان هست که میره، اونی که تجهیزات فنی و اینها هم هست که بحران این خارجی علت دوام ایران رو از اونها محروم نگه داشته. خب در این صورت نیروهای محرکه در اقتصاد ایران در قلمروی تولید محل عمل پیدا نمی کنه. این واضحیه. الان اینا که تو دانشگاه ها درس می خونن، غالبا وقتی میرن به سال آخر میرسن عزا میگیرن. مگر تا اون وقت خود سرگرم اینن که دانشجو هن. از اون به بعد دیگه باید برن در جستجوی این که کار پیدا کنن. عامل سوم، به لحاظی که قلم روی تولید محدود و محدود و محدود می شود، عامل بیکاری است. یه دفعه هم صحبت کردیم که اگر واقعا بخواهیم بسنجیم، میزان بیکاری در اقتصاد ایران بالای 50%.
بله.
خود اینها گفتن که بیکاری و اونم که ماهی یک بار یا دو بار یا سه بار چهار بار کار میکنن برای هم 22% میشون. اما اون بخش از اشخاصی که در سن کار هستن کار درخور پیدا نمیکنن و در دستگاه اداری در واقع آتل باطل میشون یا به عنوان مأموران سرکوب در اون جامعه نقش خشونت گستری پیدا میکنن و همه اونهایی که به کارهایی میپردازن که معروف است به کارهای انگلی،
بله،
اینها رو بر رو هم حساب کنی قطعا از 50% فزونتر میشن. خب در علی‌الظاهر این نیرو یک نیروی محرکه ایست که به کار تولید میاد، یعنی آبنیست که اگر سرمایه گذاری انجام بشود اینها میتونه اینو جذب کنه، اما در خود شده از عوامل توسعه اقتصاد مصرف محور. چرا؟ به لحاظ اینکه خود اون دولت، آخه بی خودی که 83% اقتصاد ما دولتی نشده که، خود اون دولت برای اینکه از مزاحمت این نیرو در امان بماند و این یک حرکتی نکنه که موجودیت اون رو به خطر به اندازه به گفتگه اون آقا اوجب واجبات هست، ناچاره که این نیرو رو در همون اقتصاد مصرف محور یک درآمد ناچیزی استخدام بکنه و در واقع نیروش خلق بکنه برای اینکه مزاحمت ایجاد نکنه. و این نقش است که در اقتصادهای مثل اقتصاد ایران دولت را مهمترین عامل ضد رشد میکنه. مشابه اقتصاد ما در اقتصادهای دیگه به نظر میشه گیر آورد. برای اینکه فرض کنید در عربستان درآمد نفت خیلی عظیمه، میتونه اقتصاد مصرف محوری رو به اصطلاح اداره کنه و تمام سکنه اون عربستان رو هم به اصطلاح ماهیانه نشون بده.
بله.
از اینکه جمعیت کمه. در ایران درآمد نفت به اندازه عربستان نیست. در عمل ما حدود 1/4 عربستان نفت صادر میکنیم.
بله دقیقاً.
و 70 میلیون جمعیت داریم. پس با این پول نمیشود اون کاری کرد که رژیم عربستان میتونه بکنه. نشه اون رژیم رو با رژیم ایران نمیشه مقایسه کرد. شاید نمونه منحصر به فرد باشه. رژیم ایران از این لحاظ. مگر اینکه بریم ببینیم که در گذشته مثلا در اقتصاد روسیه دوران استالینی و جانشینان او چه اندازه نیروی کار به همین ترتیب اصطلاح خونسا می شده. ببینیم که قابل مقایسه با مال ایران هست یا نه. در این الان در مورد ایران به هموطنان خودم عرض می کنم بی خود خیالات نفرمایید و این آقا بیاد بگه که نمیدونم یارانه توضیح سرانه می کنم و سهام نمیدونم عدالت به شما می دهم. اینها در واقع خروسخندی دادن به بچه است و تشدید می کند تورم رو و دولت رو عامل بزرگترین فساد می کنه که تخریب یک جمعیت در سن کار است. در رژیم شاه هنوز بود این مقدار بخشی از نسرانی روی کار حد می شد از طریق جذب در دستگاه دولتی رسل حقوق بگیر شدن و توسعه نیروهای سرکوب و سلح و اینا بقیداری هم مهاجرت داشت. اما خب جمعیت اون وقت نصف حالا بود، درآمد نفت هم به نسبت بیشتر بود. آخرین چیز اون رژیم حدود 27 میلیارد بود با دلار اون زمان.
بله.
که به پای این حالا بگیریم از 3 برابر قدم باید بیشتر شده باشه. قوه خرید یعنی 3 برابر از مثلا قوه خرید دلار کم شده نسبت به اون زمان. حالا در الان که قیمت نفت هم آمده پایین و جمعیت در سن کار زیاده، یا باید این رو در طریق سرمایه گذاری های تولیدی جذب کار کرد یا باید خصوصی کرد. خصوصی کردنش هم یا باید از دوست صادر کرد مثل مصر فرض کنید. اما ما اون کشورهای عرب رو داره و بخش مهمی از مثلا کارکنان مصری رو اون اقتصادها میتونن جذب. ما نداریم. این مقداری رفتم ژاپن رو عرض کنم به شما، تعداد زیادی هم همینجور مهاجرم اون کشورهای خلیج فارس و جاهای دیگه دنیا، اما خود جمعیت همچنان در افزایش است و توانایی حضور نیروی کار کم. پس از این نظر رژیم ما شاید نمونه منحصر به فرد باشه از لحاظ تخریب نیروی مرده. و خود این عامل شما تصور بکنید که یک جمعیت بزرگ در سن کار رو بهش ماهانه بدن و کار تولیدی نداشته باشه، اما مصرف داشته باشه. و این طبیعتاً عامل توسعه قلمروی اقتصاد مصرف محور میشه. اینم عامل عرض کنم سوم. عامل چهارم، این دولت در دو آغاز انقلاب ما دست به ملیش کردن صنایع زدیم. به لحاظ این که صنایعی بودن که میزان وامشون از میزان سرمایه بیشتر بود، گذشته بودن و رفته بودن، یا صنایعی بودن که مثلا به همون مقدار سرمایه وام داشتن به نظام بانکی اینا و دوران اجاره نمی شدن و حال ملی کردیم. آقایان بعد آمدن و گفتن که حالا ندیم، اون اقتصاد غلط بود و بنابر خصوصی سازی شد. اما به اسم خصوصی سازی در واقع رفتن رو خط تعطیل این واحدهای صنعتی، به این ترتیب که مثلا در اصفهان کارخانه های نساجی بودن، حالا زمین ها افتاده بودن توی شهر،
محدوده شهر بودن
و فروش اونها ثروت های عظیم حاصل میکرد. پس این ها منتقل شدن به اون مافیاهای نظامی مالی و عرض کنم که غیر این ها از مولتاری ها و عملا تعطیل شدن. حالا هم که طرف میگوید که صنایع ما با 40% ظرفیت کار میکنه، یک جامعه 70 میلیونی باز صنایعش نمیتونه تقاضای همه این جامعه رو بر بیاوره، یعنی چیزی با 40% ظرفیت کار بکنه؟ این معناش این است که دولت میان دو جبر، یکی جبر تورم که مجبورش میکنه دروازه ها رو باز کنه، یکی جبر کار و تولید که میشونه سرکوبش کرد، اون جبر اولی رو تمکین میکنه، به خصوص که اصلا اقتصادش با همون میچرخه. نتیجه اینکه خود این دولت عامل تعطیل واحدهای تولیدیش،
بله،
خصوصا این حکومت این آقای احمدی نژاد. اینم عامل چهارم. عامل پنجم، وقتی شما ترکیب بودجه رو میبینی که به همین ترتیب که از انقلاب ما دور میشویم از میزان بودجه سرمایه گذاری به صورت بودجه تولیدی همیشه در میزان بودجه جاری افزوده میشه. همین روند رو ما در عرض کنم اعتبارات بانکی بیم. نتیجه این که بخش تولیدی دسترسیش به سرمایه زمان به زمان کمتر میشه شده و بخش اون اقتصاد مصرف محور چی شده؟ بخش زمان به زمان دسترسیش به قوه خرید بیشتر شد. از یه اون اقتصاد مصرف محور گسترش پیدا کرده، اقتصاد تولید محور نه گسترش پیدا نکرده، مجالش هم تنگتر شده. این هم عامل پنجم. عامل ششم، دستاندازی های مافیا های نظامی مالی و اقتصاد کشور، خصوصا در پوشش سپاه که هرچه سود ده هست و سود میزان سودش بالاست، اینا دست انداختن روش. نتیجه به اصطلاح خود دولت که نمی کنه، بخش خصوصی که مدعی هم که باید توسعهش بدن، اون هر جا میخواد بره که مثلا یک سرمایه گذاری کاری بکنه برمیخوره با این که با مافیاهای نظامی مالی عقب میشنه. خود اینا هم چون سود حد اکثر رو مبنا قرار دادن مستلح متکی هم در این کارهای فعالیت های اقتصادیشون بباره داد. بنابراین شدن عامل مهم توسعه اقتصاد مصرف محور.
بله
عرض کنم به شما این هم عامل ششم بود. عامل هفتم شدت تورم که عرض شد، در اون اضافه کنید جویی مهار نکردنی مافیاها که میگویند میزان رامت در این اقتصاد 40%، حالا بعضی ها گفتن 60%، از اون بعضی ها یعنی این آقای توکلی، حالا همین شما بگید 40%. اخیرا یک کسی آمد گفت که میزان اصلاف در این از این های دولتی این تا 40%. خب شما این هم اضافه کنید به این شدت تورم، بعد نیاز دولت هم به فروش ارز به قیمت بالا برای اینکه بودجهش از اون فروش ارز حاصل میشه.
بله.
اون را هم بر اینها اضافه کنید. این که مجموع اینها چه بمب به اصطلاح اتمی اقتصادی هست که انفجار او سبب می شود اقتصاد تولید محور از بین برود و در برابر واردات هیچ مقاومتی نماند.